بکنم این فقط همه قبلهاش بده
خب برای رسیدن به این جامعه و تمدن مستلزم وجود دانش متناسب در تمام عرصه‌های جامعه هستیم. به عبارتی برای رسیدن به تمدن اسلامی نیاز به دانشی داریم که بر اساس مبانی اسلامی و با هدف ایجاد تمدن اسلامی به وجود اومده باشه. اما از اونجا که میدونیم عمده دانش‌های موجود برای چنین هدف ایجاد نشده، لذا تحول در اون هم امری گریزناپذیره و ما باید هدف گذاری کنیم برای تحول که مباحث تحولی هم از این منظر مطرح شده. اما تحول امری اجتماعیه، نه فردیه نه سازمانی. به عبارتی وقتی بضاعت لازم است که بضاعت جمعی برای تولید چنین دانشی به میدان بیاد. وقتی که بضاعت جمعی مطرح میشه نیازمندی به مدیریت بیش از هر چیزی اینجا حائز اهمیت میشه. لذا ما نیاز داریم به مدیریتی که ما اسمش رو تو این مطالعه گذاشتیم مدیریت راهبردی دانش، که برای مدیریت راهبردی دانش یه رشته دانشگاهی در دانشگاه دفاع ملی طراحی شده و چندین دوره هم دانشجو پذیرفته و فارغ التحصیل کرده و به عنوان یک دانش پشتیبان برای حوزه تحول در علوم انسانی مطرح شده، که اگر این مدیریت دانش در طراز انقلاب اسلامی با یه نگاه جامعه‌نگر شکل بگیره میتونه تحول در دانش‌های موجود رو به صورت هماهنگ جهت رسیدن به علوم مناسب برای خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی سرپرستی و مدیریت کنه. و عدم چنین مدیریت جامعی است که نتونسته بضاعت جمعی موجود رو در یک جهت واحدی حرکت بده و ما رو با تولید یک علوم نامتوازن، ناهماهنگ و حتی متعارض مواجه کرده که ما بعضاً توی حل خیلی از نیازها و مسائلمون نتونستیم پیش بریم. لذا با توجه به این مطلب سوال اصلی تحقیق ما الگوی مدیریت راهبردی دانش در طراز انقلاب اسلامی کدام است؟ اینکه سوالات فرعیمون مفاهیم و سازه‌های مدیریت، مؤلفه‌های مدیریت، نسبت بین ابعاد مؤلفه‌ها به چه ترتیبی و چگونه تعیین میشه و نظام موضوعات حوزه مدیریت راهبردی دانش در طراز انقلاب اسلامی چیست؟ خب مطالعات و پژوهش‌هایی در خود دانشگاه دفاع ملی و سایر دانشگاه‌های کشور انجام شده بود که مبنا، روش، مقصد و مقیاس اونها به ترتیبی که مشاهده می‌کنید. عمدتاً به غیر از یکیش که یه قدری دغدغه یک مدل فلسفه متعالی الهی رو داشت که باز اون در مقیاس ملی و سازمانی انجام شده بود، بقیه عمدتاً در مقیاس سازمان ملی و عمدتاً مبانیش مبانی اسلامی نبود، یعنی خیلی نمیشد از این منظر ارزیابیش کرد. لذا تحقیق حاضر ادعاش این بود که مبتنی بر نظریه علمشناسی توحیدی و با روش طریق تکاملی در تراز انقلاب اسلامی دنبال شناسایی ابعاد مؤلفه‌ها و نسبت‌های بین اینها و نظام موضوعات اون هست که ما به این ترتیب کار رو ادامه دادیم. حالا دریافتمون از نظریه علمشناسی توحیدی رو در 6 تا گزاره در قالب 6 تا نکته به این ترتیب آوردیم که فرایند پیدایش علم اجتماعی است، جامعه مسئول نظام ولایت الهی طاغوتی است، در ماهیت علم اراده حضور دارد، یا ملاک صحت علم حق و باطل است نه صدق و کذب، علم جهتدار است و مکانیزم پیدایش اون هم فرایند گمانه، گزینش و پردازش است. حالا اینجا دیگه همه دوستان تقریبا با این ادبیات روش طریق تکاملی آشنا هستن اکثرن، منتها ما اجمالا بخوایم به اون اشاره بکنیم، برای هر موضوع ابعاد زمانی، مکانی و نسبت بین زمان و مکان بیان میشه. اینکه هر یک از ابعاد سگانه با مؤلفه‌های وصفی تشریح میشه و با استفاده از جدول ماتریس ابعاد مؤلفه‌ها به یکدیگر مرتبط میشه و تقابل اونها مفاهیم مرکبی رو تحویل میده و پس از شناسایی و تقدم ابعاد و مؤلفه ها نظام موضوعات تعیین میشه. این فرایند روش تحقیق تکاملی بود که مراحل روش تحقیق ما ارائه الگوی وصفی، الگوی موضوعی و نظام شاخصه و فرایند ایجاد الگوی وصفی هم در قالب مفاهیم، تعریف و معادله به این ترتیب مشاهده میکنید که بیشتر تمرکز این تحقیق تا ارائه الگوی وصفی و نظام موضوعات بود و فاز بعدی و مطالعات بعدی واگذار شد. خب با توجه به این مواردی که عرض شد خدمت شما، ما ابعاد مؤلفه‌ها در الگوی پیشنهادی خودمون رو در این مطالعه در سه بعد ارکان، فرایند و اثر تعریف کردیم گفتیم ارکان شامل جهتسازها، قابلیتسازها و اجرایها یا همون عمل آفرینها، ابعاد ناظر به فرایند، مؤلفه‌های ناظر به فرایند، تولید دانش، توزیع دانش، کاربس یا همون مصرف دانش، اثر اونم تمدن سازی، جامعه پردازی و خودسازی، که در قالب یک نمودار سه وجهی به این ترتیب نمایش داده شد که بیشتر با ادبیات دانشگاهی نزدیک‌تره، که بُعد اثر، تمدن سازی، جامعه پردازی، خودسازی، بُعد فرایند که در موضوع تعریف میشه، تولید دانش، توزیع دانش و کاربستمون، و بُعد ارکان که بر موضوع هست و زمان ساز هست، جهت سازها، قابلیت سازها و اجرایی ها. خب که این اشاره شد تو این روش یک ماتریس سه وجهی 27 خانه‌ای که به ما میده که میشه سرفصل اصلی فعالیت حاکمیت یا هر ساحتی که وظیفه مدیریت علم رو در جامعه داره، که اون 27 تا رو ما در قالب نظام مفاهیم و روابط مدیریت راهبردی دانش از ضرب اون ابعاد و مؤلفه‌ها به این ترتیب ارائه کردیم، که به عنوان مثال از ضرب ارکان جهت‌ساز در فرایند تولید دانش برای تمدن سازی، ارکان جهت‌ساز تولید دانش تمدن ساز استخراج شد، که اینا همه سرفصل فعالیت‌هایی که یک حکمران دانش، یک کسی که در ساحت حکمیت قرار داره، بعد در سرفصل کاراش قرار بده، که اینا در ذیلش میتونه سه تا سطری الگوهای کلان ارائه بکنه و به طور ستونی و بلوکی هم در نظر بگیریم، خودش میتونه در مجموع به ما نزدیک 12 تا الگوی کلان هم ارائه بکنه، که خودش میتونه در فازهای بعدی به عنوان مطالعات و سرفصل پژوهش ها خلاصه کار بشه روش. ادعای این الگو اینه که بین ابعاد ارکان از فرایند و فرایند از اثر اولویت بیشتری داره، یعنی دارش به شما یک نظام اولویت بندی و رابطه ریاضی بین عوامل رو هم ارائه میکنه. بین مؤلفه ها از راست به چپ و از بالا به پایین ترتیب اولویتی وجود داره، یعنی ما اون 27 تا خانه که در بالا داشتیم، اگر بخوایم لحاظ اهمیت بگیم، از راست به چپ اهمیت سرفصل فعالیت ها بیشتره، ولی از منظر اجرا از سمت چپ شروع میکنیم، یعنی یک همچین ترتیبی هم میشه بینش برقرار کرد که بضاعت مدیریتی ما منسجمتر و هماهنگتر حرکت بکنه. حالا گام بعدی ما نظام موضوعات بود. حالا در نظام موضوعات ما بعد بررسی میکردیم که یک قدری به محیط عمل نزدیکتر بشیم، به میدان نزدیکتر بشیم و خیلی انتزاعی حرف نزده باشیم. لذا در بُعد اثر گفتیم این موضوع رو به این ترتیب بست میدیم که ما در گام دوم انقلاب اسلامی طبق فرمایش حضرت آقا در 7 تا عرصه باید متمرکز بشیم، که اون 7 تا عرصه علم و پژوهش، معنویت، اخلاق، عدالت و مبارزه با فساد، روابط خارجی، اقتصاد، استقلال، آزادی و سبک زندگی، اون 7 تا عرصه اصلی که در جهت خودسازی، تمدن‌سازی و جامعه پردازی باید حرکت بکنه بر اساس خود فرمایشات آقا، و این محور این 7 تا خلاصه موضوع بسته اهداف دانش انقلاب اسلامی توی نمودار این چنینی که حالا خیلی هم ریزه، حالا چاره‌ای نبود برای نمایشش، بهتر از این نمیشد نمایش داد، که عرصه‌های 7 گانه و اهداف خرد و میانی و کلان احصاء شد، ولی خلاصش در قالب یک اسلاید به این ترتیب ارائه شد. پس ما در بُعد اثر بسته اهداف دانش انقلاب اسلامی رو کامل مشخص کردیم. در بُعد فرایند بسته موضوع به این ترتیب بود که اگر گفتیم تولید، توزیع، کاربست، ما ابتدا نیازسنجی میکنیم نیازها و مسائلمون رو بر اساس اون بسته اهداف دانشی، به ذخایرمون رجوع میکنیم، اگر ما برای نیازمون پاسخی داشتیم که از اون بانک اطلاعات استخراج میکنیم و استفاده میکنیم، اما اگر نداشتیم وارد فاز تولید میشیم. تو فاز تولید با ابزارهای متعددی که ما میتونیم کارسازی بکنیم، بعد اون دانش مورد نیاز برای حل اون نیاز رو ما تولید بکنیم. اگر نه، تولید شده بود، ذخایرمون هم موجود بود، بحث انتشار مطرح میشه. بحث انتشار، حالا ما اون دانش موجود رو بعد منتشر کنیم، تبادل کنیم، انتقال بدیم. و بعد از این فاز وارد فاز کاربست و مصرف میشیم، که برای مصرف و کاربست دانش گفتمان سازی، نهادسازی و کاربردی سازی دانش تو دستور قرار میگیره. لذا این مدل و این بسته موضوعی بسته مدل به این ترتیب توی این تحقیق گزارش شد. خب بود موضوعی ما که بود بسته موضوعی بود ارکان ما که ناظر بر موضوع بود و زمانساز بود به این ترتیب تقسیم بندی شد که ما ارکان جهتساز و گفتیم هدف گذاری، سیاست گذاری، راهبرد نگاری، ارکان قابلیت ساز، برنامه سازمان نگاشته نهادی و ارکان اجرایی رو پیاده سازی و اجرا، کنترل نظارت، ارزیابی و بازخورد گیری. اینها در اندیشه راهبردی فعالیتایی است که حکمران باید انجام بده تا اون دانش مورد نیاز یا تولید بشه یا اگر تولید شده توزیع بشه و اگر توزیع هم شده به کار گرفته بشه. خب در یک نما ما به این ترتیب نمایش دادیم که مشخصاً مبتنی بر علم‌شناسی توحیدی ما میتونیم چنین الگویی برای مدیریت راهبردی دانش در طراز انقلاب اسلامی ارائه بکنیم و برای اینکه روشن‌تر هم بشه با استفاده از این فرمول که آقا ما باید هدف گذاری کنیم برای تولید دانش، در تولید دانش برای تمدن سازی در حوزه علم و پژوهش، در حوزه معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت، مبارزه فساد، از ضرب اینا ما اون لیست فعالیت ها و تمرکزی که یک مدیران راهبردی دانش طراز انقلاب باید مد نظر داشته باشن و از اون مطرح شروع بکنن مشخصا ارائه شده. ارکان قابلیت ساز هم به همین ترتیب و ارکان اجرایی هم به همین ترتیب. حتی این الگوی این قدرت رو داره اگر در یک موضوع متمرکز بشه مثل اقتصاد، باز همین فرایند رو دنبال بکنه، ادامه بده و به نقشه موضوعات مبسطتر و بسیطتری برسه که مثلا فقط در حوزه اهداف خرد در حوزه اقتصاد اگر ما اون موضوعات رو لیست بکنیم مثل فعال شدن شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد زنجیره تولید دانش، دانش محوری و هر موضوعی که از خود دل خود بیانات حضرت آقا استخراج شد، اینها رو به عنوان عرصه انتخاب بکنه برای این عرصه و تولید چنین آثاری و تمرکز بر انواع دانش‌های موجود که حالا باید تولید، توزیع و کار بس بشه، کار هدف گذاری و سیاست گذاری و راهبردنگاری رو انجام بده. در انتها به عنوان جنبندی بس این ادعایی که این الگو مطرح کرده تو این هفته گذاره من سریع مرور کنم با شما. مبتنی بر فلسفه تحلیلی اسلام و در چارچوب نظریه علم‌شناسی توحیدی این مطرح شده، یعنی بنا مبنا داره، نظریه مبنا داره. دو پاسخگوی نیازهای تمدنی انقلاب اسلامی در گام دوم هست، هم در تراز فردی، هم جامعه، هم تمدن. امکان تنظیم نظام راهبردهای مدیریت راهبردی دانش در تراز انقلاب در عرصه تولید، توزیع و کاربس برای این وجود داره. میشه این نظام اولویت بندی و رابطه ریاضی رو در عوامل در این ایجاد کرد. روشمند و قاعده مندی در فرایند طراحی الگو با روی کرده قیاسی استقرایی ادعای این روش، این الگو هست. و امکان انقباض در حد 3 مؤلفه و انبساط در حد 19,000 مؤلفه از این الگو قابل ادعا است و قابل ارائه است و کارآمدی الگو در مقیاس سازمان، فرا سازمان و سطح ملی. این جنبندی بس به عنوان خلاصه ویژگی‌های الگو بود که عذرخواهی می‌کنم وقت عزیزان رو گرفتیم. با صلوات بر محمد و آل محمد بس هم
تشکر از جناب آقای دکتر شاطری که هم محبت کردن تشریف آوردن از تهران و هم ارائهشون رو سر وقت تونستن انجام بدن. در محضر اساتید هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر از جناب آقای دکتر شاطری که بحث مربوط و فهمیدن. این بحث با بحثی که جناب آقای عابدی مطرح کردن یک نقاط اشتراک خیلی زیادی داره، ولی کار شما یه مقداری تفصیلی تره و ابعاد و گستره مطلب باز کردین و همون گونه که جناب دکتر فرمودن ما ادعای ما اینه که ما مدیری که ارائه میکنیم، الگوی که ارائه میکنیم جامعه و مانع نسبت به الگوی دیگه و به هر صورت چون که اینجا به خاطر رعایت اقتصاد مجبور بودیم که فشرده مثلا شاید در بس تفسیری که در مقاله آوردین بس این بس
شما ادامه بدید.
به هر صورت مطلبی که می‌خواستم یا خدمتتون عرض کنم که ما بحث مدیر راهبردی دانش اینجا به عنوان یک محور اساسی در تولید علم علوم انسانی اسلامی ما مد نظر قرار دادیم، ولی در مقایسه با روش دیگه بحثی که به نظر میاد که این مقداری شاید جاش خالیه، بس مقایسه این با روش دیگه، این مقایسه اینا که نقاط اختلافش چیه، نقاط اشتراکش چیه، نقاط امتیازش چیه. اگر این مطلب یه مقداری توی مسیری که شما میخواستین دست بیده و بده و اهداف اگر مطلب میشد یا روشنتر به یه معنی دیگری به عنوان بحث اساسی و اصلی کار و تکیه بر کلان موضوع اینجا شاید کارساز نباشه و بیشتر مسائل تخصصی‌تر و مسائل ریستر مثلا می‌کنیم. در زمینه الگوی مدیر راهبردی دانش بحثی که مطرحه اینه که دانش‌های ضمنی که می‌خواد جمع می‌کنه و این تبدیل می‌کنه به یک علم منسجم، این مطلب یه مقداری اگر خوب تبیین شده باشه اولی مثل خانواده، مثلا نقش خانواده، نقش خود نهاد علم، نقش اساتید، نقش منابع، نقش امکانات مقدورات، نقش روش های تحقیق، نقش ها باید توانی بشه و اثر هم حد دنیا اصلا مؤثرش در مسئله تولید علم روشن میشه. یعنی یه اثر محوریه، یه اثر فرعیه، یه اثر طبعیه. سطح اینا اگر روشن بشه و تأثیرش در مسئله تولید علم ما این معینا میتوانیم مسئله بکنیم و به همین خاطر میتونیم نظام اولویتی در این قضیه روشن بکنیم. یعنی ما همه این متغیرهای الان به نظر میاد در یک سطح آمده، ولی به نظر میاد که اگر چنانچه این بر اساس این مطلب تقاندی اولویت ها میکردیم و معین میکردیم که گام اول مثلا این متغیر، گام دوم این متغیر، گام سوم این متغیر، و به هر صورت اگر چنانچه اون گام های اول خوب برداشته نشه توی بخش دوم و سوم ما توفیقی نخواهیم داشت. خیلی ممنون.
بزرگی عرض خیلی مقدم خدمت استاد عرضی جناب آقای میرباری. آقای دکتر در خدمت هستم.
کاش که قبلا به ما مقاله رو میدادن میخوندیم که بیشتر میتونستیم هم استفاده کنیم هم الان بتونیم نقد بکنیم. حالا در همین حد خیلی مختصری که ارائه شد یه سری نقاط بسیار مثبتی داره که من باید بهش تأکید بکنم، و اون این که یه نگاه انتقادی به علوم موجود داشتن، خب این قابل تحسین هست. نقد تحقیقات گذشته یا وضعیت موجود و همچنین یک رویکرد جدیدی رو که ارائه دادن خب خیلی خوبه. به هر حال اینها خواستن که در فضای نظام معنایی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی مفهوم پردازی کنن، خب این خیلی ارزش داره، خیلی خوبه. پیشنهاد من برای تکمیل این کار این هستش که یعنی به نظر من اینجوری میاد که چون ما در این مقاله انبوهی از مفاهیم رو داریم. یعنی این مقاله حسنش اینه که مفهوم پردازی کرده. یکی از مراحل مهم و شاید بگیم بنیادی برای تولید نظریه اصلا مفهوم پردازیه. این مفاهیم باید حالا از ساحت جامعه، از ساحت نیازها، از ساحت نهادها، از اونجایی که به هر حال مورد در واقع نیاز هست مطرح میشه، مسئله هست، نیاز هست، اینا آرام آرام باید بیه تو محیط آکادمی، باید بیه توی مجامع علمی و این مفاهیم پردازش بشه. خوشبختانه اینجا جناب آقای دکتر شاکری از مفاهیم و از واژه های استفاده کردن که مقام آزاد رهبری هم مطرح کرده بودن. خب این خیلی خوبه، اینا باید پردازش بشه، اینا باید اینقدر گفته بشه، طرح بشه و بعد بر اساس اون منبع تولید بشه تا تبدیل بشه به یه نظام معنایی که در جامعه نخبگان به خصوص متخصصین این پذیرفته بشه، حداقل یه اجماع نسبی درش ارائه بشه، اجماع نسبی حاصل بشه. بنابراین من فکر میکنم این مقاله الگوی، عنوانش از الگوی مدیریت راهبردی دانش تراز انقلاب اسلامی، من فکر میکنم بیشتر اون چیزی که ما اینجا دیدیم در واقع ارائه نوعی نظام معنایی برای مدیریت راهبردی بود که همین مفاهیمی که عرض کردیم و این خود خیلی موضوع خیلی ارزشمندی است. بنابراین یک الگوی نظری هست. اشکالی که به نظر من داره، حالا ما چون جامعه شناسی هم کار کردیم، الگو، حالا چه حتی الگوهایی که نظام معنایی رو میخوان یا الگوهای نظری هستن، بالاخره الگوها باید یک نسبتی با متن جامعه، بافت جامعه، با نیازهای جامعه، با مسائل جامعه در اون حوزه داشته باشه. از یه بود که عرض کردم این قوی بود، اما یه مقدار اون مباحثی که ما الان در عرصه دانش داریم و الان موجوده و بخشش آسیب‌هایی هست که الان ما داریم، اینا رو کمتر، یعنی اتصال عملی به بافت اجتماعی نهاد علم یا به بافت واقعی دانش توی دانشگاه‌ها، توی در واقع گروه‌ها، توی عرصه‌های علمی، این رو کمتر مورد توجه قرار داد. اما توجه به این نقاط مثبتی که عرض کردم خودش میتونه خیلی مثبت و کارساز باشه. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم، خیلی ممنون. در حوزه مدیریت، خب یکی از شاید مهمترین کارکردهایی که این الگو، فکر میکنم خود آقای دکتر شاطری هم ادعای اون رو کردند، اولویت بندی کارهایی است که ما باید برای مدیریت راهبردی دانش انجام بدیم. این اولویت بندی همونجور که گفتید، خب ما در علم دو تا اصل موضوع اول مطرح فرمودید که هم علم اجتماعی است و هم علم ارادی است، اراده افراد درش مؤثر. خب اگر این گونه باشد، از اتفاق در حوزه مدیریت خیلی وقتا اولویت در اسهل است، ساده تر است. شما تو اولویت بندیتون فکر میکنم اهمیت ذاتی رو فقط مطرح کردید، یعنی اولویت بندی با ارزش اهمیت، من اینجوری دارم حالا کلمش نمیدونم درست در میاد یا نه، اهمیت ذاتی است و متاسفانه خیلی از اون مواردی که اهمیت ذاتی بیشتری دارند قاعدتاً سخت‌تر. شما می‌خواهید در حوزه مدیریت اولویت بندی کنید، بنابراین بعضی از اوقات از اتفاق اسهل اولویت پیدا می‌کنه. نه اینکه بگیم اولویت ذاتی دارد، قابلیت و امکان پذیری اقدام بیشتری دارد.
این من اینو توی الگو ندیدم. دومین نکته در مدیریت راهبردی دانش این است که نسبت میان تولید، توزیع و کاربست خود اینها چگونه است. یکی از ابزارهای بسیار مهمی که ما برای مدیریت دانش استفاده میکنیم خود دستکاری یکی از این سه برای تغییر دو موضوع دیگر است. یعنی نسبت بین این ها از این جهت که من ممکنه با دستکاری و تغییر کاربست دانش تولید دانش رو مورد تغییر قرار بدم. مثلا خیلی ساده، من وقتی یه دانشی را بیشتر استفاده میکنم بیشتر تولید میشود چون بازارش بیشتره. رابطه بین این سه تا برای مدیریت دانش به نظر میرسه لازمه. من نتوانستم با این ارائه کوتاه توی به عبارت این بحث اون رو پیداش بکنم. خیلی خوش
داشتید، خیلی استفاده کردم. یه
نکته عرض کنم، ما در دانش مورد نیاز انقلاب اسلامی حقیقتا یه دغدغه اساسی ما این بود که ما در تراز حاکمیت اصلا به این تولید چنین دانشی فکر نمی کنیم. یعنی ما نه تنها اقدامی نمی کنیم، حتی فکر هم نمی کنیم. اگه هم فکر هم هست خیلی کارهای موازیکاری وجود داره. ما بیشتر دغدغه این بود که جامعه نخبگانی رو متوجه کنیم که آقا در تراز انقلاب اسلامی ما برای تولید دانش نیاز به مدیریت داریم و وزارت علوم و معاونت عطف و اینا کفایتی نمی کنن برای چنین مدیریتی. ما خیلی فراتر از این باید یک نهاد داشته باشیم که با برخورداری از الگو این حجم از بسته فعالیت ها رو بتونه مدیریت بکنه. الان این دغدغه باعث شد که ما به این سمت بریم که ما باید یک الگویی داشته باشیم و مفاهیمی رو تولید و بست بدیم که یواش یواش این منطقه هم شکل بگیره و فراگیر بشه و جهتگیری ها و خلاصه توانی که بذات کشور داره، سرمایه هایی که انقلاب اسلامی در تراز فراملی داره تو این قسمت بسیج بشه. مثلا این تشتت و این ناهماهنگی که بین این نهادها وجود داره ضرورت چنین مدیریت رو برای ما ایجاب کرد. نکاتی رو که فراموش کردید همه به جا و بعضا یه دلایلی داشت که ما تو حوزه نظام اولویت بندی خیلی ورود نکردیم، یعنی گذاشتیم برای فاز بعدی. ادعا مطرح کردیم که این میتواند اولویت بندی کنه ولی نگفتیم اولویت بندی شده. یک اولویت بندی اولیه است، قطعا متناسب با هر فضایی باید ما نقطه یابی کنیم که تو چه شرایطی قرار داریم و براساس اون اقدام بکنیم. دست شما در نکنه و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید،
ما الان در دو مقاله این بحثو داشتیم. میگیم اینا متکثرن، این متکثر نقطه هماهنگی میخواد، اون نقطه هماهنگی هم خب ما باشیم. مثلا من هر کی میتونه بگه من باشم. خب این که دوباره با اون مقدمه اولیه‌ای که ما میگیم این امر اجتماعی است و هر کسی اعمال اراده خواهد کرد متناقض میشه.
درسته، میشه درسته.
نه من ببخشم دوست،
نه بیشتر در واقع من شما رو تایید میکنم. تا این فقدان چنین الگوی پایه‌ای، ببین اگر همه این اراده ها در قالب یک الگو، یک نظام فکری، یک منظومه فکری عمل بکنن، اگر هم عملشون متفاوت باشه متعارض نمیشه، همدیگر رو اثر همدیگر رو نفع نمیکنن. و عرضم اینه که این الگو باید باشه که هر کی نقشش رو در جای خودش و اندازه خودش درک کنه، هر کسی به اندازه در نقش خودش اقدام خودش رو بدونه و هماهنگ پیش بره. این که نه اندازه‌ش رو درک کنه نه نقشش رو متوجه بشه، این به خاطر اینکه این الگوی واحدی نشده و دارن نظام‌های فکری متعدد تو این حوزه ورود می‌کنه.
خب همه خودشون رو بالا بالایی در نظر می‌گیرن، می‌خوان چیکارش کنن؟ میگه من در مهمترین جا میخوام ورود کنم چون قدر خودم رو در ورود در مهمترین جا میدانم. شما چگونه میخواید بگون بگید ورود نکن؟
همین حرف شما دلیل میشه که ما یه الگوی میخوایم.
نه آخه الگو اگر تقسیم قدرت
که من اینکه کار
اجتماعی یعنی همین، اجتماعی یعنی همین، من مدعی ام که میتوانم در اون بالاترین سطح ورود کنم و قدرتش رو دارم و حقش رو هم دارم. میخوام چیکارش کنم؟
روابطشون
باید
تنظیم بشه.
خب روابطشون با اراده هاشون باید تنظیم بشه. اونا اراده داره، قدرت داره، ورودم میکنه.
ببین اگر اراده ها در یک نظام فکری واحدی نباشه، بعض همینی که الان هست. شما نمیتونی که بگی حالا توی جامعه اسلامی که این نظام ولای حاکم هست هر کسی بر اساس اراده خودش بعد اقدام بکنه و نتیجهش میگیره.
من باید من گفتم و گفتم میکنه. گفتم میکنه آقای شما.
حالا جای بس شما
نه. من که اساتی در جمعن آقای دکتر امامی خیلی محبت کردن، آقای دکتر فاطر خیلی بزرگواری کردن از تهران استاد طلابی واقعی و اساتی در جمعن دیگه حضور دارن و عزیزه که مقاله ارائه فرمودن. من این مقدمه رو آقای خسرو پناه آمدن عرض خواهم کردن.
به نظرم نکته درستی بود که فرمودن در مدیریت شما اون الگو رو بیارید، الگوی ماتریس رو فرمودید که این به اصطلاح اولویت بندی که اینجا شده بر اساس اون اهمیت ذاتی شده، ولی که در مدیریت بر اساس اون چیزی که سهل‌تره اتفاق میافته. به نظرم کاملا این فرمایش شما قابل تصدیقه و این الگو هم اتفاقا بر همین اساسه، منتها اومده بین دو مطلب جمع کرده و دو مطلب رو همزمان داره به تصویر میکشه، هم اون چیزی که اولویت داره هم اون چیزی که فوریت داره. اون چیزی که از تالی می فرمایید درسته، یعنی فوریت ها نسبت به اون اموری است که سهلتر قابل تغییر هستن. بنابراین اتفاقا بر همین اساس این الگو میتونه معادله تغییر به ما بده که در این که میگه مثلا تمدن سازی، جامعه پردازی، خودسازی، تمدن سازی افق بلندتریست، مهمتریست، ولی دوردستره. لذا شما باید در ایجاد شیب تغییر خودسازی رو شروع کنید، بعد جامعه پردازی کنید تا این زمینه بشه برای تمدن سازی. و در تولید توزیع کاربست علم هم همینطوره. درسته که تولید علم مهمتره ولی سختره. لذا شما در باید یه چرخه رو تصویر بکنید که در اون چرخه میگید من الان یه علمی داره تولید میشه، فعلا میام روی کاربست بهینه سازی کاربست علم الان کار میکنم، بعد روی توزیع علم تولید شده کار میکنم، بعد میرم علم تولید میکنم، از دوباره این چرخه برمیگرده. تو چرخه اول طبیعتا درسته که ما هنوز اون موتور تولید علم توی جامعه فرض بر اینه که به صورت کامل راه نیفتاده، ولی شما به همون میزان ولو ضعیفی که کار افتاده دارید استفاده میکنید، بعد زمینه میشه برای اینکه بتونه اون تحول اصلی اتفاق بیفته. بنابراین میخوام تایید فرمایش شما عرض بکنم که این همین جوری که فرمودی و نمایش دادن این مطلب در الگوی چی شد الگوی؟ چرا اون اسلاید رو بله شیب تغییر از پایین، اولویت از بالاست، اهمیت در این اهمیت و تأثیر موضوع سهم تأثیری بخوایم نگاه بکنیم از راست به چپه و از بالا به پایین، ولی شیب تغییر رو که میخوایم در نظر بگیریم از چپ به راست و عرض شود که از آلا استاد میرباقری هم ملاحظه میفرمان جو سهد نباشه مقاله که آقای دکتر شاطری ارائه فرمودن، متغیرهایی که در طراحی الگو ملاحظه شده بود این مواردی است که ملاحظه می‌فرمه. اما نکته بعدی که باز اهمیت داشت فرمودن که شما وقتی میگید اجتماعیه یعنی این که همه باید مشارکت کنن و حق دارن مشارکت کنن و شما هم نمیتونی حد برای مشارکت او تعیین بکنی. ببینیم اون شکل سلبیش رو به اصطلاح اون چیز اون شکلیش که میدونیم، یعنی اون نوع حضوری که میدونیم مفیدی نیست و بلکه مضر رو اگه تصویر کنیم، بعد این سلب زمینه میشه برای که اون ایجابی که مورد نظرمون هست رو بهتر بتونیم به تصویر بکشیم. این حضور اراده و مشارکت که اتفاقا موضوع ویژه این نشست و این دوره از برگزاری همایش هم همین بود که الگوی مشارکت چیه؟ رضا بعضی از مقالات هم به همین پرداخته بودن و تشکر میکنیم. اون چیزیش که سلب میتونیم بکنیم اینه که یک نوع حضوری که به هرج و مرج، بیرویگی و ناهماهنگی و بیجهتی بیانجام بفرمایید. صلوات خط سلام علیکم. خوش آمدید. اجازه می‌فرمایید من چند جمله خدمت هستانی هستیم. یه مقاله‌ای رو آقای دکتر شاطری ارائه کردن که الگوش رو تصویرش رو ملاحظه می‌فرمایید. اساتید محترم یه ملاحظاتی داشتن، داشتیم راجع به این گفتگو می‌کردیم، یکی دو جمله دیگه من عرض کنم و بعد مقدمه‌ای برای استفاده از فرمایشات‌های خسروفر. بنابراین اون شکلیش که میتونیم به نحو سلبی از نحو مشارکت تصور کنیم اینه که مشارکت مینماد، ولی که این مبدأ یک تغییر هدفمند جهت دار نمیشه. این سلب از این ور. از اون ور معیاری که ما میخواییم برای مشارکت، یعنی نوعی از مشارکت رو نیاز داریم که درش یک تعاضد باشه، درش یک هماهنگی، انسجام، پیشروندگی، پیشبرندگی، تحول آفرینی و ایجاد اقتدار علمی باشه. اینم از اون طرف. حالا این چگونه باید اتفاق بیفته که اون سلبه اتفاق نیفته، این ایجابه اتفاق بیفته، مشارکت هم حد اکثری باشه؟ اینجا آقای شاطری میخواد این به اصطلاح ایده رو مطرح کنه که میگه این کنشگران اگر در اقدام آزادی عمل حد اکثری داشته باشن، اما اون منطق تفکرشون منطق تفکر هماهنگی باشه، اینا تو هر سطحی که اقدام بکنن و تأمل بکنن اون باعث درگیری نمیشه، باعث استکاک و عرضم به حضورتون که توقف در فرایند تولید علم نمیشه.